ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و شب بخیر عرض می کنم خدمت یکایک شنوندگان عزیز و ارجمند. اعلام می کنم بخش شبانگاهی برنامه های رادیو فرهنگ از این لحظه آغاز و تا ساعت 6 بامداد ادامه خواهد داشت. عرض کنم که همکاران ما برای این 8 ساعت کاری برنامه‌های متنوعی رو تدارک دیدن که به ترتیب تقدیم شما خواهد شد. خب عزیزان همراه، بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی دعوت میکنم شنونده برنامه خشت اول باشید.
بهتون انتخاب خیلی خوبی کردیم.
ممنونم،
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
به نام خالق آگاهی. خانم ها آقایون سلام،
الهی که در مسیر آگاهی خوب گام برداریم و برای رسیدن به نکات مؤثر در کنار هم دیگه جانانه تلاش کنیم. خیلی خوش اومدین به خشت اول. در کنار همدیگه تلاش میکنیم برای اینکه نکات مؤثری رو به دانسته هامون اضافه کنیم. به اتفاق جناب آقای دکتر حمید هاشمی، رئیس کمیسیون پژوهش انجمن روانشناسی تربیتی ایران و مدرس دانشگاه فرهنگی. همیشه شنیدیم که نوجوانی بهار عمر، فصل رویش و شکفتن. حالا تو این مسیر شکفتن خیلی وقتا خیلی از نوجوانا با خانواده دچار تعارض میشن. در رابطه با همین موضوع با شما صحبت میکنیم. ۳۵۵۸ در اختیار همه شما عزیزان و همراهان شبکه رادیویی فرهنگ و دعوت میکنیم در این مجال همراهی با شما سوالاتتون هم به دست ما برسونید و البته یادتون نره مثل همیشه خشت اول پاسخ میدهد. متشکرم از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و اما بریم سراغ همراهی با کارشناس مهمان محترممون جناب دکتر هاشمی. خیلی خوش اومدین.
سلامت باشید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز و خوشحالم که مجدد در خدمت شما هستم. امیدوارم که موضوع بحثمون مفید باشد انشالله.
این تعارض از کی به وجود میاد آقای دکتر؟ یعنی از چه سنی معمولا خانواده دیگه دچار مشکل میشه توی نظرات فرزند نوجوانش؟
بله، اجازه بدید اول تعارض رو یک تعریفی داشته باشیم بعد پاسخ سوال شما رو بدم. تعارض مجموعه ای از ناهماهنگی ها، اختلافات و درگیری هایی است که بین والدین و نوجوان ایجاد میشه. به چه دلیلی؟ به دلیل تفاوت در نیازها، ارزش ها، اهداف و انتظارات. در چه حوزه هایی؟ در حوزه های دوستان نوجوان، شیوه های لباس پوشیدن، استفاده از تکنولوژی،
بله،
مسئولیت های در خانه، تحصیلات و زمان بیرون بودن از منزل و غیره. اینها زمینه های در واقع تعارض هستند. معمولا از سن بلوغ ما این تفاوت و این تعارض رو میبینیم، شاهد هستیم و تا تقریبا شاید 23-24 سالگی هم ادامه دار باشه. اگر حل بشه این تعارض، بعد از اون معمولا به یک صلح و صفایی خانواده میرسن، اما اگر خب حل نشه و دقت بهش نشه، در ادامه اون مسیر هم ممکنه ما مشکلات زیادی رو باهاش مواجه باشیم.
یه نکته که به درستی هم بهش اشاره کردین آقای دکتر اینه که ما خب خیلی وقتا تصورمون بر اینه که تا زمان فارغ التحصیلی بچه ها دوره نوجوانی محسوب میشه، اما اخیرا اعلام شده حالا در مقالات متعدد که تا 23 سالگی ما دوره نوجوانی میتونیم در نظر بگیریم. درسته؟
یه حداقل و حد اکثری در نظر میگیرن، ولی بین نوجوان ها تفاوت های فردی هم وجود داره.
بله.
ولی معمولا حداقل از 12 تا حد اکثر 23-24 سال رو بازه نوجوانی اخیراً در نظر گرفته میشه.
آقای دکتر هاشمی، معمولا با دختران نوجوان بیشتر خانواده این کشمکش و تعارض رو دارن یا با پسران نوجوان؟
به نظر میاد که با دختران الان ما چالش بیشتری داریم و مراجعه‌ای که به ما میشه در مراکز روانشناسی و مشاوره بیشتر تعارض بین والدین و نوجوانان دختر هست.
دلیلش
اما
چیه؟
شاید بین نوجوانان پسر و خانواده در همون محدوده خانواده بیشتر حل میشه و یا محدود میمونه، شاید هم حل نشه و به خارج از خانه کشیده نمیشه. دلیلش از همینجا یعنی شروع کنیم بحث رو؟
چرا که نه.
ببینید، من میخواستم در مورد زمینه‌های این تعارض و علت‌های این تعارض واقعا با هم صحبت کنیم. یکی از این علت‌ها همین هست که شما اشاره کردید و اون بحث جنسیت هست، تفاوت‌های جنسیتی و انتظاراتی که از جنسیت‌های مختلف هست. ببینید، ما به هر حال داریم در مورد گروه سنی دهه 80 و اوایل دهه 90 صحبت می‌کنیم. حالا مشهور شده به نسل زد، نسل آلفا و اینها. بله. واقعا نسل متفاوتی هستند. حقیقتا به نسبت نسل‌های گذشتهشون تفاوت‌های خیلی فاحشی دارن این نسل. یکی از مهمترین تفاوت‌ها انتظارات جنسیتیه. یعنی اون انتظاراتی که نسل‌های گذشته پدر مادرهای این بچه‌ها از این بچه‌ها دارن در قالب نقش‌های جنسیتی با انتظاراتی که خودشون و نسل خودشون دارن تفاوت خیلی زیادی داره. برای مثال انتظاراتی که از یک پسر میره به عنوان نقش مرد بودن که در آینده قراره قبول کنه با انتظاراتی که خود این نسل به عنوان پسر از خودشون دارن تفاوت فاحش داره. این رو من با تحقیق دارم خدمتون میگم. من گفتگوهای خیلی زیادی با این نوجوانها دارم و عمده مشاوره های من با نوجوانها هست و خانواده های اونها. از در طرف مقابل هم انتظاراتی که خانواده ها از دختر به عنوان نقش زن در آینده ازش انتظار دارن با و انتظاراتی که خود این نسل از یک زن و یک دختر داره متفاوته و این تفاوت شاید استثنایی هست. یعنی ما در نسل‌های گذشته فاصله بین نسلیمون در این مباحث خیلی کم بود ولی الان واقعا زیاد شده. حالا آسیب شناسیش خیلی زمان بر هست، واقعا میشه چند جلسه فقط این رو آسیب شناسی کرد.
درسته.
ولی شاید بتونیم بگیم مهمترینش شبکه‌های اجتماعی است. نه اینکه بخوایم الان شبکه‌های اجتماعی رو نقد منفی کنیم، ما به هیچ وجه داریم آسیب شناسی می‌کنیم که شبکه‌های اجتماعی و مواجه شدن این نسل با اجتماعات دیگه در سایر مناطق دنیا این انتظارات رو تغییر داده. ببینید الان بسیاری از نوجوان‌های ما درگیر آهنگ‌های کره‌ای، موسیقی‌های کره‌ای، گروه‌های موسیقی کره‌ای و سریال های کره ای شدن. خب ببینید یک فرهنگ کاملا متفاوت رو داره تزریق میکنه به ما، به اضافه فرهنگ هایی که در غرب وجود داره، فرهنگ هایی که در شرق وجود داره. باز دارم تاکید میکنم، هرگز من به دنبال نفی غرب یا شرق اصلا نیستم ها، فقط دارم آسیب شناسی میکنم که اونطور که ما به این نتیجه رسیدیم و پژوهش هایی که داریم، عمده آسیب شناسی این تفاوت نسلی برمیگرده به شبکه‌های اجتماعی.
خب آقای دکتر، چه کاری از دست خانواده ساخته است؟ خیلی وقت خانواده اینا رو میدونه یا اصلا با شنیدن همین برنامه گوش به زنگ میشه، آگاه میشه، ولی نمیدونه باید چی کار کنه.
بله. اول اینکه بسیار پروسه سنگینی بر عهده خانواده هست. خیلی مسائل مختلفی رو ما باید مد نظر قرار بدیم. یک پروسه چند وجهی و ساختاری است حقیقتاً. اینکه بخوایم فقط روی این صحبت کنیم که حالا والدین چه کار کنن با شبکه‌های اجتماعی که فرزندانشون حضور دارن، واقعا نمیشه فقط روی این بحث کار کرد. خب بعضی اعتقادشون این هست که کلن شبکه‌های اجتماعی رو ممنوع کنیم برای نوجوان. او اصلاً گوشی‌های در واقع هوشمند در اختیارش اصلا نباشه تا اینکه به یک ثبات شخصیتی برسه و بعد از اون گوشی در اختیارش قرار بده.
ممکنه همچین چیزی.
خب همین ارزمون. ببینید این یک تئوریه. یه تئوری هم که بعضی از خانواده ها در اختیارشون یعنی انجام میدن در واقع این هست که میگن کامل آزاد بذاریم که بچه‌مون اصطلاحاً عقده‌ای نشه برای مثال و کاملا آزاد
اشباع بشه.
بله اصلا اشباع بشه. هر دوی این تئوری‌ها واقعا غلط هست. ببینید ما یک نظریه‌ای من خودم شخصا بهش رسیدم در طول 15 سال کار با نوجوان و خانواده‌هاش. اون این هست که ما کاری که 70% خانواده ها برای فرزندشون انجام میدن نمیتونیم برای فرزندمون ممنوع کنیم. فرض بفرمایید آقا 70% خانواده ها گوشی هوشمند برای فرزندشون تهیه میکنن. من نمیتونم فرزندم رو از این منع کنم. چرا؟ چون او در نسلی داره زندگی میکنه و تأثیرات نسلی بسیار بالایی داره که میبینه اکثر همسن و سالهای خودش گوشی هوشمند در اختیارشونه. خب ما نمیتونیم او رو محروم کنیم، اما میتونیم او رو فرض بفرمایید از یه خودرو محروم کنیم، چون 70% خانواده ها برای فرزندانشون خودرو تهیه نمیکنن، فرزند نوجوانشون. حالا اگر او میخواد خودرو داشته باشه، یعنی یه امتیازی فراتر از نسلش مطالبه میکنه، باید یک امتیازی فراتر از نسلش ارائه بده. اجازه دارم یه مثال بزنم؟
خواهش میکنم.
یک مراجعی داشتم که یک گوشی خیلی گرونی از خانواده مطالبه کرده
خب.
و خیلی به تعارض خورده بودن خانواده. اینها مراجعه کردن به من که ما توان خرید این رو داریم، اما نمیخوایم این کار رو انجام بدیم، اصلا ضرورتی نداره که ما میخوایم برای یه گوشی هزینه کنیم واقعا. خب من با نوجوان صحبت کردم، خلاصش رو میخوام خدمت شما بگم. بهش گفتم که آیا قبول داری که چیزی که تو مطالبه میکنی درصد خیلی کمی از خانواده ها برای نوجوانشون فراهم میکنن؟ گفت آره.
آخه اینجور وقتا بعضی از نوجوانم جواب عکس میدن، میگن نه همه دارن، همسنای من همه همین گوشی رو دارن.
خب اون موقع من به عنوان یک مرجع میگم شما با یه تعدادی از نوجوانای همسن و سال در ارتباطی، من به عنوان کسی که مدرس هستم در دانشگاه، مدرس هستم در انجمن روانشناسی تربیتی و 15 ساله که دارم با نوجوانها کار میکنم، به شما عرض میکنم که درصد خیلی کمی از نوجوانها هستن که گوشی گرون قیمت در این حدی که شما مطالبه میکنی دارن.
خب
حالا هیچ اشکالی نداره که تو این مطالبه رو داری، خیلی هم عالیه، به هر حال این که میخوای ارتقا پیدا کنی خیلی ارزشمنده، ولی در ازاش چیزی ارائه بده که اکثر همسن و سالای خودت و نسل تو ارائه نمیدن. مثلا یک برنامه نویسی، یک نرم افزار کد نویسی کامپیوتر رو برو یاد بگیر برای مثال، یا یک هنر ارزشمندی برو یاد بگیر که عموم هم نسل‌های تو ارائه نمی‌کنن. یعنی تو یک امتیاز ویژه‌ای بده تا بخوای یک امتیاز ویژه‌ای مطالبه کنی. خب اینو به عنوان یک نمونه عرض کردم که این تعارضات به هر حال وجود داره و در مورد شبکه‌های اجتماعی که بالاترین تأثیر رو در این نسل گذاشته، اولا ما نیاز به خیلی نکات داریم. یک راه حل‌های ریشه‌ای حل تعارض داریم که من می‌خوام در طول 2-3 جلسه ما با هم گفتگو داشته باشیم، چون موضوع واقعاً حساسیه.
درسته.
بذارید خیلی راحت صحبت کنیم. ما الان موضوع تعارض بین نوجوان و خانواده‌ها به یک آسیب اجتماعی تبدیل شده.
همینطوره.
یعنی فراتر از یک مسئله تربیتی شده. الان ما آمار نوجوان‌های خود آسیب رسان که به خودشون آسیب میزنن، مشکلات روحی روانی که نوجوانهای ما و خانواده هاشون هر دو گرفتار شدن، یعنی این ماجرا فراتر از یک مسئله تربیتیه. پس نمیشه خیلی ساده و با یه راهکارهای خیلی ابتدایی و حالا خارج از فضای واقعیت ما بخوایم مسئله رو حل کنیم، حل و فصلش کنیم.
خب برای همینه اینجاییم آقای دکتر که در رابطه با همون راهکارهای مؤثرش صحبت کنیم. و من اصلا دعوت میکنم خانواده عزیزی که شنونده ما هستن توی فضا و فرصت و مجال پیش رو یه قلم کاغذ حتما فراهم کنن، قرار در رابطه با نکات بسیار مهمی با اتون صحبت کنیم در برنامه خشت اول.
Thank you.
عزیزان شنونده برنامه خودتون خشت اول هستید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرز شبکه رادیویی فرهنگ. و اما در همین مجال همراهی با شما داریم به تعارضات اشاره میکنیم با همراهی جناب دکتر حمید هاشمی، رئیس کمیسیون پژوهش انجمن روانشناسی تربیتی ایران و مدرس دانشگاه فرهنگیان. آقای دکتر، داشتم با خودم فکر میکردم مثلا این تعارضه چی میشه که شکل میگیره، چی میشه به وجود میاد؟
بله، سوال بسیار خوبیه. اولین اقدامی که والدین باید انجام بدن تحلیل همین تعارضه، بتونن این تعارض رو تحلیل کنن. علت این که ما این طور با نوجوانهای نسل امروزمون دچار تعارضیم اصلا چیست؟ اولین نکته همون هست که در قسمت قبل اشاره کردید و اون تفاوت‌های نسلی و انتظارات متفاوتی هست که بین نسل‌ها ایجاد شده.
بله.
و این فاصله بسیار مهمه. خیلی اهمیت داره که من پدر و مادر متوجه انتظارات نسلی باشم، اینکه آگاه باشم که درون این نسل چه داره می‌گذره، این که از مواجهه من با اون انتظارات مواجهه کاملا تخریبگرانه نباشه. یک مثال خدمتون عرض کنم. من یک مراجعه نوجوانی داشتم که یک تمایلات خارج از عرفی داشت.
خب.
و خب به هر حال سن بلوغش بود، نوجوان بود. این رو وقتی میاد با پدر مطرح میکنه، ببینید برای اولین بار اومده با پدر مطرح کرده، پدر یک مواجهه بسیار تخریبگرانه شدیدی با این بچه کرده که اصلا تو چرا به این فکر میکنی و چرا اصلا در ذهن تو همچین چیزی آمده و شک گرفته و کلن اجازه اصلا گفتگو کردن و حرف زدن رو به نوجوانش نداده. ببینید این، ما باید این درک رو از انتظارات جدید بین نسلی اینها داشته باشیم، اینکه آگاه باشیم بین خودشون چی داره میگذره، این تمایلاتشون به موسیقی های جدید، آشنایی ما با این سبک های موسیقی، ژانرهای سریال ها و فیلم هایی که اینها دارن نگاه میکنن، درگیری های ذهنی جدیدی که اینها پیدا کردن، مطالبات جدید. ببینید من اصلا ارزش گذاری نمی کنم ها، این که بگیم اینها خوب هست یا بد هست، اصلا ما در مقام ارزش گذاری نیستیم. پس اولین علت این تعارض این تفاوت های انتظارات بین نسلیه.
درست.
و اولین قدم توسط والدین آگاهی و درک و پذیرش این انتظاره. دقت بفرمایید، پذیرش به معنای تسلیم نیست. قرار نیست ما، من، شما و خانواده ها تسلیم انتظارات نوجوان ها بشیم به هیچ وجه، اما لازم حضور این انتظار رو بپذیریم. اجازه دارم یه مثال بزنم؟
خواهش میکنم.
ببینید معلمی رو در نظر بگیرید، میره سر کلاس و با یک دانش آموز خیلی شیطون و آزارگری مواجه میشه. سه راه مواجهه با این بچه داره: یک، با او دعوا کنه، مبارزه کنه، به جنگ، از کلاس بیرون کنه. دو، خودش فرار کنه از کلاس. و سه، حضور این دانش آموز رو بپذیره و به دنبال راه حل و حل مسئله باشه و نیتش این باشه که من و این دانش آموزم با هم رشد کنیم. خب این به معنای تسلیم شدن در مقابل این دانش آموز نیست. حالا ما با مطالبات جدیدی مواجهیم در این نسل، پسرانی که میگن فقط من یک درآمد مختصری داشته باشم و دنبال این باشم تفریحمو بکنم.
بله.
با دوستان بیرون برم و حالا اون مسائل مربوط به بلوغش رو انتظار داره و دیگه فکر این که پدر بشه، خانواده تشکیل بده، نمیتونم خودش و هویت خودش رو با پدر بودن تعریف کنه، یا کسی که افکار اعتقادی خاص داره. ما دیگه با اون نسل مواجه نیستیم. یا دخترانی که خودشون رو در قالب مادر ببینن و هویتشون رو با مادر بودن تعریف کنن، ما دیگه با اون نسل مواجه نیستیم. اینها مطالباتشون و انتظاراتشون متفاوت شده، تغییر کرده. دخترانی که میخوان ورود کنن به مسائل اجتماعی، دخترانی که میخوان شغلهای رده‌های بالا داشته باشن، از لحاظ اقتصادی پیشرفت کنن، این مطالبه های جدید و البته تفاوت های اساسی که بین اعتقادات مذهبی این نسل با نسل های گذشته وجود داره، اینها رو ما باید خوب درک کنیم. خوب بفهمیم و حضورش رو بپذیریم.
خیلی میتونه مهم باشه و مطلب اصلی اینه که آقای دکتر با وجود همه این شنیده‌ها و نکاتی که در این برنامه عنوان شد، به نظرم به عنوان یک والد حداقل الان این نگاه رو نسبت به فرزندمون داشته باشیم که خیلی از مسائل ما نمیتونیم حذفش کنیم، نمیتونیم کتمان کنیم، نمیتونیم نادیده بگیریم، ولی باید حلش کنیم.
دقیقاً.
یعنی نکته‌ای که شما عنوان کردید در مثالی که فرمودید که به هر حال مراجعه‌ای تمایلات خارج از عرف داشت، خب اینا ممکنه واقعاً به مراتب دوران بلوغ در خیلی از جوان‌ها و نوجوان‌ها دیده بشه، ولی اولین و اصلی ترین و بهترین راه حلی که پدر و مادر میتونه داشته باشه اینه که خب اول شنونده باشه.
احسن.
که فرزند من خارج از فضای خانواده نخواد بره موضوعات رو حل کنه. احسن. و مطرح کنه چی میشه. اینو با همه وجودم دارم میگم، خیلی 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 از مواردی که فرزندان شاید نتونستن با خانواده مطرح کنن در اتاق درمان شنوندش بودیم.
دقیقاً.
و وقتی که این شنیده ها در اتاق درمان اتفاق میفته، یعنی فضای خانواده فضای امنی برای فرزند نبوده متاسفانه.
بله.
امیدواریم که اتفاق خیلی خوبی بیفته. آقای دکتر دورنما به ما بدید که هفته آینده راجع به چه نکاتی با شما صحبت میکنیم.
خب ما هفته آینده انشالله تمرکز میکنیم روی حل ریشه‌ای تعارض و بعد هم اختصاصا روی دقیقاً راهکارهای عملی در جلسه سوم در واقع.
بله.
که بعد از اینکه این ریشه ها البته مد نظر قرار گرفت، مورد توجه والدین قرار گرفت، حالا روی موضوعات خاص ما چطور گفتگو کنیم و چه مسائلی رو در نظر بگیریم و چطور به توافق برسیم.
خیلی عملی. و روی انشاءالله. صحبت همیشگی ما در برنامه خشت اول یه نکته اثرگذار و کلیدی از جانب کارشناس به خانواده هاست. همه اونایی که شاید چه اتفاقی چه از قضا بر حسب زمان بندی شنونده برنامه خشت اول ما بودن، یه نکته اثرگذار در انتهای برنامه از آقای دکتر حمید هاشمی رئیس کمیسیون پژوهش انجمن روانشناسی تربیتی ایران شنونده باشن.
بله، من یه نکته کلیدی که درخواست دارم از خانواده‌ها این هست که تعارض رو تحلیل کنن و علتیابی کنن و ریشه یابی کنن قبل از اینکه بخون مواجه بشن.
و این تعارض به واسطه خود خانواده‌ها امکان حل داره یا خیر؟
بله حتما.
و فرزندان اگر همراه باشن یا نباشن هم یک جزئیات توضیح بدین که بعد برای هفته آینده مفصل بشه.
اگر اون ریشه های ارتباط اتفاق افتاده باشه و اون ارتباط بین والدین و نوجوانی ارتباط درستی باشه، حتما میتونیم حل تعارض انجام بدیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از حضور ارزشمندتون آقای دکتر هاشمی. طبق روال همیشه نکات خیلی خوبی رو از شما شنیدیم و همینجا پیشاپیش ازتون قول میگیریم دیگه، البته مطرح کردیم که هفته آینده با موضوع تازه‌ای در خدمتتون هستیم، ولی هفته آینده کنار شنوندگان خشت اول به یک موضوع دیگر در حوزه تربیت می‌پردازیم.
انشاءالله.
متشکرم از حضورتون و خیلی متشکرم از شما عزیزان شنونده. من چند تا نکته رو عنوان کنم. اول از همه این که هر هفته برنامه خشت اول تقدیمتون خواهد شد. خیلی مهمه که بعد از این همه سال همراهی ما با شما بتونیم اون رسالت درستمون در حیطه تربیت رو به نحو احسن انجام داده باشیم، اما این منوط به همراهی شما و کسب نظرات شما هم خواهد بود. 30558 سامانه پیامک شبکه رادیویی فرهنگ و شما میتونید هر نوع نقد و نظر و پیشنهاد رو به گوش ما برسونید. هفته آینده مجدد با شما هستیم، دست پر پر از معنا و مفهوم در حوزه تربیت. بهترین ها از آن شما. خداحافظ.
از بخش شبانه برنامه های رادیو فرهنگ تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما هستیم. حال دعوت می کنم شنونده نمایش فرهنگ باشید.
تبریک میگم، با تخت و لوسری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما. بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.